این اپیزود چهارم پادکست بیولنده و در فروردین ماه 1400 منتشر میشه. سلام، من هما هستم و قراره به همراه دوستم فاطمه هر دو هفته یک بار شما رو به سرزمین شگفت انگیز زیست شناسی ببریم. به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز و جذاب قدم بگذاریم و دانش خودمون رو در این حیطه افزایش بدیم. لینک تمام منابع مورد استفاده در توضیحات هر اپیزود قرار میگیره. ضمن اینکه شما میتونید مطالب تکمیلی رو هم در سایت ما به آدرس biologyland.com دنبال کنید. بیولند رو از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس و همچنین از اسپاتیفای میتونید بشنوید. اما قبل از شروع میخوام از حمیدرضا آشوری تشکر کنم به خاطر پشتیبانی سایت و کمک هایی که در تهیه این پادکست کرده. شما را دعوت میکنم که به این اپیزود گوش کنید. آنفولانزا، گریپ و فلو از آشناترین نام‌هایی هستند که هر سال پاییز و زمستون بیشتر به گوشمون می‌خوره. این بیماری از انواع عفونت‌های ویروسی واگیردار هست که سیستم تنفسی رو درگیر می‌کنه. از جمله شایع‌ترین بیماری‌هایی که هر سال فقط در آمریکا 5-20% مردم به اون مبتلا میشن. جالبه که بدونید در سال‌های 2017 و 2018 80,000 نفر به همین علت در آمریکا جون خودشون رو از دست دادن. و این در حالیه که سالیانه ده‌ها میلیون نفر از سرتاسر دنیا به این بیماری مبتلا میشن. با اینکه آنفولانزا چندین اپیدمی بزرگ در طول تاریخ رو رقم زده، اما انواع دیگه هم از اون وجود داره که ممکنه ما بارها در زندگیمون مبتلا بشیم و بعد از یه مدت هم مجددا سلامتی کاملمون رو به دست بیاریم. به همین خاطر هم از این نظر میشه انواع آنفولانزا رو توی سه دسته آنفولانزای فصلی، آنفولانزای پاندمیک و آنفولانزای زونوتیک یعنی مشترک با حیوانات تقسیم بندی کرد.
نوع فصلی همون نوعی از آنفولانزا هست که ممکنه شخص چندین بار در طول زندگیش به اون مبتلا بشه که میتونه خفیف یا شدید باشه. اما نوع پاندمیک اونیه که بیشتر آدما نسبت بهش ایمنی ندارن. همون نوعی که باعث ظهور اپیدمی‌های بزرگ تاریخ شده و نوع آخر یعنی زونوتیک که معمولاً در حیوانات وجود داره قابل انتقال به انسان هم هست. اما انتقالش از یک انسان به انسان دیگه خیلی کمه. همون جوری که اشاره شد، آنفولانزا یک بیماری ویروسیه. ماده ژنتیکی این ویروس از جنس آرنه و به صورت قطعه قطعه هست. آنفولانزای فصلی رو میتونیم توی 4 دسته جداگونه قرار بدیم. A, B, C و D. نوع B مختص انسانه، در حالی که نوع A در انسان، خوک، اسب و پرنده مشترکه. این دو نوع مسئول اپیدمی‌های فصلی هستند. نوع سی در انسان و خوک وجود داره و نوع دی هم مختص گاو هست.
تمام افراد از هر جنس و گروه سنی میتونن به آنفولانزا مبتلا بشن. ولی خانم‌های باردار، بچه‌های 6 ماه تا 5 ساله، افراد سالمند و کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن گروه‌هایی هستن که خطر ابتلا در اونها بالاتره. ضمن اینکه در صورت ابتلا، عوارض و شدت بیماری هم میتونه به مراتب بیشتر باشه. آنفولانزا از راه عدسه و سرفه و در واقع به واسطه ذرات عفونی معلق و پخش شده در هوا منتقل میشه. بنابراین یکی از ساده ترین توصیه ها برای جلوگیری از شیوع اون اینه که شخص بیمار جلوی دهان و بینی خودش رو بگیره. البته شستشوی دست ها هم اهمیت بالایی داره. از معمول ترین علائم بیماری همیشه به تب، سرفه، گلو درد، درد عضلات و آبریزش بینی اشاره کرد.
ممکنه به نظرتون بیاد که اینا علائم سرماخوردگی معمولی هم هستن و خب در واقع تا حد زیادی هم همینطوره. اما یک سری تفاوت‌هایی بین این دوتا وجود داره. مثلا اینکه سرماخوردگی یه عفونت تنفسی خفیفه که بعد از چند روز هم خوب میشه. این در حالیه که آنفولانزا ممکنه تا چندین هفته ادامه داشته باشه. ضمن اینکه همه این علائم مشترک با شدت خیلی خیلی بیشتری خودشون رو در آنفولانزا نشون میدن.
به خاطر همین شباهت‌ها، تشخیص دقیق این بیماری به وسیله تکنیک‌های تشخیص مستقیم آنتیژن و RT-PCR انجام میشه. داروهای ضد ویروسی متفاوتی از جمله ریمانتدین و آمانتدین برای بیماران مبتلا به آنفولانزا تجویز میشه، اما هیچ کدوم به اندازه واکسن زدن برای حفاظت از ما مؤثر نیست. واکسن به خصوص برای افراد پرخطر بیشتر توصیه میشه. طبق توصیه‌های CDC و WHO برای بچه‌های 9 سال و بالاتر یک دوز از واکسن برای هر فصل و برای بچه‌های 6 ماه تا 8 سال یک تا دو دوز توصیه میشه. ایمنیزایی این واکسن 70% تا 90% هست و نهایتاً بین 8 تا 12 ماه بعد از دریافت دوز مورد نیاز ایمنیزایی داره. بنابراین باید سالانه واکسیناسیون انجام بشه. اما در نهایت باید این رو هم در نظر داشت که همیشه اثر بخشی یک دارو یا یک واکسن نه تنها به نوع و کیفیت اون بستگی داره، بلکه به سطح سلامتی و ژنتیک شخص هم بستگی داره.
ممکنه شنیده باشین که گاهن پزشکان میان آنتیبیوتیک هم برای افراد مبتلا به آنفولانزا تجویز میکنن. این در حالیه که ما میدونیم آنتیبیوتیک ها فقط روی باکتری ها موثرن. پس چرا این کارو میکنن؟ خب دلیل این کار موضوعی هست تحت عنوان disease complication، یعنی زمانی که شما به بعضی از بیماری ها مبتلا میشین، عامل اون بیماری حتی اگه مثلا یه ویروس باشه میتونه مقدمات ایجاد یک سری مشکلات دیگر رو هم فراهم کنه. مثلا در مورد آنفولانزا عفونت های ثانویه باکتریایی، پانومونی ها، ایجاد برونشیت و سینوزیت و خیلی چیزای دیگه میتونه ایجاد بشه. به همین خاطر هم برای جلوگیری از این اتفاقات ثانویه پزشکان آنتیبیوتیک هم تجویز میکنن. اما شاید یکی از جالبترین نکاتی که این ویروس رو در نوع خودش منحصر به فرد میکنه این باشه که این ویروس مخازن متفاوتی داره. همون جوری که گفتیم میتونه در انسان، پرنده، خوک و اسب وجود داشته باشه. زمانی که ویروس بین این موجودات مختلف منتقل میشه، یکی از این مخزنها میتونه دو نوع متفاوت از این ویروس ها رو به یه نوعی با هم ترکیب کنه و یک سویه جدید ایجاد کنه. مثلا H5N1 از مرغابی، H3N2 از انسان به خوک منتقل میشه و سویه جدید H5N2 ایجاد میشه.
اولین بار بقراط دانشمند یونانی در سال 412 پیش از میلاد مسیح در یکی از رساله‌های خودش به بیماری اشاره می‌کنه که با سرفه‌های شدید همراه بوده و در فصل پاییز و در محل ترکیه امروزی رخ داده. اما اولین پاندمی شناسایی شده که به احتمال زیاد آنفولانزا بوده در سال 1510 و در آسیا اتفاق افتاده و تحت عنوان گسپینگ آپریشن به معنی نفس نفس زدن هست شناخته میشه. بعد از اون هم مجدداً چندین بار آنفولانزا در جهان شایع شد، اما همه اونها جز اتفاقات باستانی قرار میگیرن. اما پاندمی های مدرن از سال 1889 شروع میشن. اولین مورد با نام راشن فلو یا آنفولانزای روسی شناخته میشه که 1,000,000 مرگ رو در پی داشته و بعد از اون در اوایل قرن 20 معروف ترین پاندمی آنفولانزا یعنی آنفولانزای اسپانیایی رخ میده. برخی از منابع تعداد مرگ ها رو تا 50,000,000 نفر هم ذکر کردن. قرن 20 در 3 مرحله متفاوت این پاندمی رو به خودش دیده.
هرچند که پیشینه این بیماری به سالهای 400 پیش از میلاد مسیح برمیگرده، اما واژه آنفولانزا به منظور توصیف یک بیماری مشخص تا قرنها بعد اتفاق نیفتاد. سال 1357 میلادی زمانی که آنفولانزا در فلورانس ایتالیا شایع شد، مردم برای توصیف اون از عبارت اینفلوئنزا دیفردو استفاده می‌کردند که به معنی تأثیر باد سرد هست. فرانسوی‌ها هم در سال‌های بعد از عبارت مشابه استفاده می‌کردند. جالبه که بدونید آنفولانزای اسپانیایی در واقع از اسپانیا شروع نشده و دلیل نامگذاری اون در واقع به علت وقایع جنگ جهانی اول بوده. به چه صورت؟ اینطوری بوده که خب کشورهای درگیر جنگ از جمله آلمان، اتریش، فرانسه، انگلیس و آمریکا باید در مقابل همدیگه به هر نحوی حفظ ظاهر می‌کردن. بنابراین یکی از کارهایی که می‌کردن این بود که آمار دقیقی از مرگ‌های ناشی از این بیماری اعلام نمی‌کردن. در ماه مارس سال 1916 یعنی 2 سال بعد از شروع جنگ جهانی اول خیلی کشورها به صورت نمادین وارد جنگ شدند. مثلا پرتغال با متفقین همراه شد. در نهایت اسپانیا، سوئیس، هلند و کشورهای اسکاندیناوی بی‌طرف باقی موندند و چیزی هم برای پنهان کردن نداشتن. بنابراین آمار مرگ و میر ناشی از بیماری رو اعلام می‌کردند. چون که آمار اسپانیا بالاتر بود بیماری به این نام معروف شد. اما واقعیتش اینه که تا امروز هم خاستگاه اولی و اصلی اون معلوم نیست.
اواسط قرن 17 میلادی و در بریتانیا بود که این واژه برای توصیف بیماری مشخص به کار برده شد. البته ناگفته نمونه که همچنان اعتقاد داشتن بجز باد سرد اقتران همزمان ستاره ها و سیاره ها از علل ایجاد این بیماریه. سال 1892 دکتر ریچارد پیفر یک باکتری ناشناخته رو از یکی از بیماران بدحال آنفولانزا جدا سازی کرد و نتیجه گیری کرد که این باکتری عامل ایجاد بیماریه. اسم این باسی رو هم گذاشت هموفیلوس آنفولانزا. در حالی که سالها بعد مشخص شد هرچند این باکتری عفونت‌های مختلفی از جمله پنومونی و مننژیت ایجاد می‌کنه، اما عامل ایجاد آنفولانزا نیست. نهایتاً عامل اصلی این بیماری یعنی ویروس آنفولانزا در سال 1931 در خوک و 2 سال بعد در انسان شناسایی و جداسازی شد. همونطور که اشاره کردیم یکی از گروه های پرخطر برای این بیماری زنان باردار هستند. خطر بستری شدن در اونها 4 برابر بیشتر از سایر زنانه. یکی از این دلایل خطرناک بودن اینه که در حین بارداری تغییرات زیادی در سیستم ایمنی بدن، در قلب و در ریه ها رخ میده. بنابراین بدن حساس تر میشه و علائم بیماری رو با شدت بیشتری نشون میده. ضمن این که میتونه باعث زایمان زودرس و یا حتی مرگ هم بشه.
زنان باردار میتونن در هر مقطعی از بارداریشون واکسن آنفولانزا رو دریافت کنن. طبق توصیه های سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل بیماری ها باید از واکسن نوع غیر فعال و یا نوع ترکیب استفاده کنن و بهتره که از واکسن نوع زنده استفاده نکنن. بعد از زدن واکسن مقداری از آنتیبادی به جنین هم میرسه و حتی بعد از زایمان آنتیبادی در شیر مادر هم وجود داره که خب این مسئله خیلی مهمه، چرا که بچه های زیر 6 ماه نمیتونن واکسن رو دریافت کنن و اگر مبتلا بشن بعدها دچار تشنج های ناشی از تب، پنومونی و حتی تورم التهاب مغزی میشن.
احتمال انتقال این ویروس از مادر به جنین در حین بارداری خیلی کمه، اما به طور غیر مستقیم جنین میتونه تاثیر بپذیره. مثلا بچه ها میتونن با یک سری اختلالات شناختی که ناشی از تب بالای مادر در حین بارداری بوده به دنیا بیان. برخی تحقیقات هم نشون دادن که فرزندان مادرانی که در دوره بارداری به آنفولانزا مبتلا شده بودند در آینده با احتمال بیشتری دچار سرطان‌های نادری از جمله لوکمیا، تومورهای مغزی و نوروبلاستوما میشن. در این قسمت میخوایم شما رو با اصطلاحی تحت عنوان پیریود فلو آشنا کنیم. اول از همه باید بدونید که این یک اصطلاح پزشکی نیست، اما از اون برای توصیف مجموعی از علائم مشابه با آنفولانزا که در دوره PMS خانوم ها یعنی سندروم قبل از شروع قاعدگی در هر ماه ممکنه تجربه کنن استفاده میشه. این علائم شامل سرگیجه، درد عضلات، اختلال در تمرکز، درد مفاصل، سردرد و تب میشه. حتی یک سری از این علائم با کرونا هم مشترکه، مثل سردرد و خستگی و بیحالی، بدن درد و علائم گوارشی. اما این علائم معمولاً بیشتر از 2 هفته طول نمی‌کشه و همچنین هرچی سن پایین‌تر باشه احتمال وجود این علائم بالاتره.
اگر این علائم خیلی دردناک نباشن معمولاً با یک سری درمان‌های خانگی و فعالیت‌های روزمره میشه اونها رو کنترل کرد. مثلا فعالیت‌های هوازی و حتی قدم زدن معمولی به مدت 30 دقیقه در روز. اما گاهن برای بعضی از خانم‌ها این علائم خیلی دردناک میشه و یا حتی بعد از 2 هفته همچنان ادامه داره. در چنین شرایطی پزشک درمانهای هورمونی و یا حتی داروهای ضد افسردگی تجویز میکنه. هر آدمی فارغ از جنسیت خودش حداقل یک زن در زندگی خودش داره، مادر، خواهر، همسر، دوست، همکار. متاسفانه حتی الان توی قرن 21 خیلی از جاها هنوز حتی حرف زدن از این موضوع که یکی از طبیعی ترین اتفاقاتی هست که هر زن در طول زندگی خودش تجربه میکنه نوعی تابو حساب میشه. اما شرم‌آورتر از اون اینه که خیلی از این موضوع برای طعنه زدن و تمسخر زنها در این شرایط استفاده میکنن. مطمئنن هر کدوم از شما تا حالا حداقل یک بار با این برخوردها مواجه شدین. موضوعی که ما اینجا در موردش گفتیم فقط یه بخش کوچیکی از تغییرات و فشارهایی هست که زنها در هر ماه با آنها دست و پنجه نرم میکنن. پس چه بهتره که به جای دوری کردن یا تمسخر درک و آگاهیمون رو نسبت به این موضوع بالاتر ببریم و در این شرایط برخوردهای مناسبتری داشته باشیم. Thank you.
مرتب داغ این روزا یعنی کرونا. کووید 19، قرنطینه، ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، از بیشتر از یک سال پیش تا حالا اینها بیشترین کلماتی هستن که به گوشمون خورده. تا الان درباره بزرگترین اپیدمی‌های طول تاریخ، طاعون، آبله و آنفولانزا باهاتون صحبت کردیم. اما حالا وقتشه که درباره این همه‌گیری معاصر اطلاعات مفید و معتبری در قالب سوال و جواب‌های ساده به شما ارائه بدیم. تمام این اطلاعات بر اساس آخرین مطالب تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی هست. با ما همراه باشید. سوال اول، کووید 19 چیه؟ به زبان ساده یک بیماری ویروسیه که توسط کرونا ویروس یا سارس کووید 2 ایجاد میشه. WHO اولین بار در 31 دسامبر 2019 از حضور این بیماری به واسطه یک گزارش از ووهان چین مطلع شد. تب، سرفه‌های خشک و احساس خستگی و بی‌حالی از معمول‌ترین نشانه‌های این بیماریه. از دست دادن حس بویایی و چشایی، قرمز شدن چشم‌ها و سرگیجه از علائم خیلی نادری هستند که در تعداد کمی ممکن اتفاق بیفته. اما اگر این بیماری خیلی شدیدتر بشه، استرس، افسردگی، مشکلات خواب، سکته، تورم مغزی و آسیب به اعصاب مغزی هم ممکنه رخ بده. اما مهمترین نکته اینه که اگر کسی تب بالا به همراه سرفه و درد در قفسه سینه داشته باشه، باید هر چه زودتر به پزشک مراجعه کنه.
سوال دوم، وقتی شخصی به این بیماری مبتلا میشه چه اتفاقی براش میافته؟ خب بعضیا که بدون هیچ علامتی مبتلا میشن و خوب میشن، اما از بین کسایی که علائمو نشون میدن 80% بدون مراقبت های بیمارستانی حالشون خوب میشه. حدود 15% جدیتر هستن، نیاز به اکسیژن دارن و تنها حدود 5% به درمان و مراقبت شدید نیاز دارن. اما مواردی که به مرگ منجر میشن در اثر اتفاقات ثانویه هستن. یعنی چیا؟ مثلا نارسایی سیستم تنفسی یا سایر ارگانهایی مثل قلب، کلیه و کبد.
سوال سوم، چه کسانی بیشتر در معرض خطر ابتلای شدید به این بیماری هستند؟ افراد بالای 60 سال، کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای مثل فشار خون بالا، بیماری‌های تنفسی و قلبی، دیابت، چاقی‌های مفرط و یا سرطان دارند، بیشتر در معرض ابتلا هستند. اما باید توجه داشته باشید که هر کسی با هر سن، جنسیت و شرایط سلامتی که داره میتونه به این بیماری مبتلا بشه.
سوال چهارم، آیا این بیماری اثرات بلند مدت تری هم برای کسانی که بهش مبتلا میشن داره؟ خب این یه سوالیه که نمیشه به طور قطعی بهش جواب داد. بعضی از افراد چه در بیمارستان بستری شده باشن چه نه، ممکنه بعد از بهبودی یک سری علائمی مثل خستگی و بیحالی یا حتی مشکلات تنفسی و نورولوژیک از خودشون نشون بدن. اما تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه داره و قطعاً نمیشه یک نتیجه گیری کلی کرد.
سوال پنجم، در حال حاضر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ کارهای ساده اما اساسی مثل پرهیز از اجتماعات و رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی، استفاده از ماسک و در نهایت رعایت تمامی قوانین محلی که توسط دولت‌های هر کشور تعیین میشه.
سوال ششم، چه تست‌هایی برای تشخیص این بیماری استفاده میشه؟ خب به طور کلی دو نوع تست وجود داره. یه دسته تست‌های PCR هستن که چند روز بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس و حدوداً زمانی که علائم شروع میشه انجام میشن. در تکنیک PCR ماده ژنتیکی ویروس چند برابر میشه و به این وسیله حضور فعال ویروس تایید میشه. دسته دوم تست های سری هستن. دقت پایین تری دارن، ارزون تر هستن و بیشتر هم بر اساس تشخیص پروتئین های ویروس هستن. اما زمانی که در یک منطقه میزان شیوع خیلی بالا هست، این تست ها بهترین نتایج رو به ما میده.
سوال هفتم، آیا میتونیم بفهمیم که قبلا به این بیماری مبتلا شدیم؟ بله، به وسیله تست های آنتیبادی میشه این کار رو انجام داد. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که در مراحل اولیه برای تشخیص بیماری از این تست ها استفاده نمی کنن. اما بعد از بهبود در این حد که بشه تشخیص داد شخص قبلا به این بیماری مبتلا شده یا نه، میشه از این تست ها استفاده کرد.
و اما سوال آخر، آیا درمانی برای این بیماری وجود داره؟ خب در کشورهای مختلف از دورهای متفاوتی در طول مراقبت از بیماران کرونایی در بیمارستان ها استفاده میشه. یکی از این داروها دکزامتازون هست که زمان استفاده از ونتیلاتورها رو کاهش میده. چندین واکسن هم توسط کشورهای مختلفی معرفی شدن. مسلماً هر کدوم از این واکسن‌ها مزایا و معایب خودشون رو دارن. جدا از اثر بخشی هر کدوم از این واکسن‌ها باید چندین سال و یا حتی چندین نسل بگذره تا اثرات نهایی اونها مشخص بشه. در ضمن این رو هم در نظر داشته باشید که به هیچ وجه نباید درمان‌های خودسرانه و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها را انجام بدید. استفاده از آنتی‌بیوتیک فقط و فقط باید به دستور پزشک باشه.
و در آخر هم سعی کنید آرامش خودتون رو حفظ کنید. این روزها متاسفانه در فضای مجازی اخبار بسیار متفاوتی و گاهن با جهتگیری‌های اشتباه و افراطی پخش میشه. سعی کنید اخبار مربوط به این بیماری رو و وضعیت شایع اون رو فقط و فقط از منابع معتبر مثل سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل بیماری‌ها و سازمان‌های معتبر و مسئول در کشور خودتون دنبال کنید. ما سعی می‌کنیم در هر قسمت از پادکست بیولند یک کتاب و یا فیلم مرتبط با موضوع مورد بحث در اون اپیزود رو معرفی کنیم. نام دقیق این فیلم یا کتاب به همراه مهمترین منابع مورد استفاده و راه‌های شنیدن پادکست همگی در بخش توضیحات هر اپیزود قرار داده میشه.
I'm Dr. Mears. I'm an epidemic intelligence service officer and I'm here from Atlanta to find out what happened to Beth Emhoff. Okay, I'm gonna ask you some questions.
There was a package she messengered from Hong Kong. I opened it with scissors. No, I'm not sure if
it shouldn't be an issue. Virus can't live for days on a box.
We did Pilates together. I called her after she got back. I never heard from her.
So you had no contact with her?
No.
Did she go to the class?
I didn't see her there.
We had coffee the day she left. I think she might have moved my cup because it was on some papers. I can't remember.
How many days ago?
About 10 days.
That's okay. The incubation period is less than that. Is there anyone else who might have had contact with her?
This was everyone.
Aaron Barnes did.
Barnes, he worked on another floor.
There were documents she needed to sign. He picked her up from the airport.
He picked her up from the airport?
Yes.
Where is he?
Hello?
Hello? Mr. Barnes?
Yes.
This is Dr. Mears from the Centers for Disease Control. I believe...
Hi.
I believe you may have had contact with Beth Emhoff last week.
Yeah, I picked her up at the airport. What's this about?
How are you feeling today?
Pretty cruddy, to be honest. Head is pounding. I probably picked up some sort of bug.
Where are you right now?
On the bus, heading to work.
I'd like you to get off immediately.
Wait, what? What's going on?
Where's
the bus, Aaron?
Lake and Lindale. Can you tell me what's
Lake
going on?
Lake and Lindale. I really need you to get off that bus. Listen, it's quite possible you've come in contact with an infectious disease and that you're highly contagious.
What?
Do you understand? I want you to
okay.
get off now and stay away from other people.
No, what do I do?
Don't talk to anyone. Don't touch anyone. That's the most important thing. We'll send somebody to meet the bus.
Okay.
I'm on my way to you now, Aaron.
این قسمت فیلم شیوع. فیلم شیوع با نام انگلیسی کانتیجن یک فیلم آمریکایی و محصول سال 2011 است. بازیگران بسیار خوبی از جمله مت دیمون، لارنس فیشبورن و کیت وینسلت در این فیلم بازی می‌کنند. این فیلم الهام گرفته از شیوع بیماری‌های از جمله سارس در 2002 و آنفولانزای خوکی در سال 2009 است. داستان هم از این قراره که یک خانم بعد از سفر چند روزه خودش به هنگ کنگ به شیکاگو برمیگرده. علائمی مثل سرماخوردگی داره ولی بعد از رسیدن به خونش بیهوش میشه، بعد از انتقال به بیمارستان هم میمیره. کم کم خبر نمونه های مشابه از گوشه و کنار جهان پخش میشه و یک ویروس ناشناخته که تبدیل به یک اپیدمی جهانی شده. با دیدن این فیلم شباهت های خیلی زیادی با شرط حال حاضر پیدا میکنید. زمانی که این فیلم اکران شد محبوبیت آنچنانی پیدا نکرد، اما به گزارش نیویورک تایمز 3 ماه بعد از شیوع کرونا بعد از مجموعه هری پاتر این فیلم محبوب ترین بود. امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید.
We may never know where this disease came from, but we do know that this vaccine is a result of the courage and perseverance of a remarkable few. We shall now begin the drawing. John. First MEV 1 vaccination are those people born on March 10th. March 10th. I remind all of you to stay 10 feet apart from each other while online.
Shouldn't you be downstairs?
I'm tracking vaccine batch numbers.
This is what you have to be doing right this minute.
This is what I want to do right this minute.
Take a bow, Allie. People have for a lot less.
It's not that hard to give yourself an injection. What about Mears or my father or you? I'm going to take a bow while you get hauled in front of Congress? What do I say when they ask about that?
You tell them that I told a loved one who told a loved one and that I'd do it again. Without you, Allie, you have saved millions of lives. That's a great story. It also happens to be true. Now, how often can you say that?
The next citizens to receive the MEV1 vaccination are those born on the date. What is that? January 11th.
Okay.